أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مرحله اول این نکته بنده همیشه اشاره می کنم و اون این است که یه طبی داریم به نام طب اسلامی است و این طب اسلامی تفاوت دارد با طب‌های دیگر. تفاوت کلی و اساسی است و این تفاوت طب اسلامی با دیگر طب‌ها مانند تفاوت خود اسلام با دیگر مکتب هاست. ما بین تفاوت اسلام و مسیحیت است. تفاوت طب اسلامی با طب یونانی، این تفاوت ما بین اسلام و مسیحیت است، چون منبعشون یکیست. تفاوت طب اسلامی با طب هندی و چینی مانند تفاوت ما بین خود اسلام و بودائیت است. تفاوت طب اسلامی با طب شیمیایی جدید مانند تفاوت بین اسلام و مکتب‌های امروزی مانند سوسیالیست، کمونیست، پولاریزم، چون طب جدید از وضع بشر است، این مکتب‌های جدید هم از وضع بشر است. اونی که بنده روش تأکید دارم و همیشه بنده عرض کردم این است که طب اسلامی یک طب مستقل، هیچ ارتباطی با طب دیگر ندارد و نیازی هم چندان به طب‌های دیگر ندارد، ولی معناش این نیست که اسلام طب‌های دیگر را نفی می‌کند. طب‌های دیگر را هم قبول دارد، منتها طب اسلامی برتر است و تفاوتش همون چیزی که عرض کردم مانند تفاوت اسلام و با دیگر مکتب هاست. اینجا اختیار برای خود شخص، میخواد اسلام انتخاب کنه، میخواد طب اسلامی را انتخاب کنه، یا میخواد مسیحیت را انتخاب کنه. چون طب یونانی جایگاهش همون جایگاه مسیحیت است. البته طب سنتی که الان در ایران رواج دارد، این آیه مقدار از طب سنتی، از طب اسلامی یا مخلوط یا معجونی است، از این طب هاست، نزدیکتر از طب اسلامی تا دیگر طب هاست. این یه نکته اساسی، باید مرز بین طب اسلامی و دیگر طب ها مشخص بشه. این مسئله باید جا بیفته که اسلام هم طب دارد و اسلام طب کامل دارد و نیازمند دیگر طب ها نیست. یا طب کامل و وافی اونی که بنده در شروع کار پیشبرداری کردن، چیزی در حدود 10 الی 11 هزار روایت طبی جمع کردن. بعد وقتی این کتاب را نوشتم و چاپ شد، یه نگاهی به پاورقیش کردم، دیدم بیشتر این روایات از کتاب کافی و دیگر کتاب‌های معتبرش هست. این شبهه بوده که طب اسلامی روایاتش ضعیف هست. کتاب‌هایی که متضمن این طب کتاب‌های غیر معتبر هست. ولی وقتی بنده نگاهی انداختم به پاورقی این کتاب، خودم تعجب کردم، بیشتر این روایات از معتبرترین کتاب شیعه کتاب کافی است. حالا یه نگاهی بندازید. حالا یه حال از کلام این معنا هم استفاده میشه که طب اسلامی یا طب مستقل و نیاز به دیگر طبها ندارد. در اون روایت، در اون داستانی که یک طبیب هندی در محضر منصور دوانیقی به نظر میرسه و هارون الرشید، یکی از این دوتا کتابهای طب میخوندن، امام صادق هم حاضر بود و گوش میداد. بعد این طبیب هندی به امام صادق رو میکنن و عرض میکنه: اتورید من ما معی شیئن، از این کتاب های من، از این طبی که دارم چیزی میخواید؟ امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در جواب فرمودن: لا، من نیاز به این طب شما ندارم. بعد امام فرمود: اترانی من کتب، مثلا درمان را بیان میکنن: انی اعالج الحار بالقار و الیابس بالرطب و الرطب و الیابس و استعمل ما قاله رسول الله المعدة بيت الداء و اعود البدن معتاد. بعد فرمود: اترانی من کتب الطب اخذ، فکر کنی من از کتاب های طبی گرفتم؟ اون طبیب هندی عرض میکنه: بالا، نعم. امام صادق فرمود: قال لا، انما آخذ عن الله سبحانه و تعالی، از خداوند میگیرم. این لای امام صادق و تعالیت تمهم داره این روایت. این که این طبیب هندی خیلی هم مهارت داشت، طبیب که مخصوصا برای منصور و هارون آوردند، از امام میپرسه: اتوریدو من ما معیشه، میخوای از طب من چیزی میخوای؟ امام میفرماید: لا. این خودش کلمه لا کلی معنا دارد. کلی درس داره، یعنی طب اسلامی وجود داره و با وجود این طب ما نیاز به طب دیگری نداریم، طب اسلامی کافی است. این نکته اول بود. اصلا اعلام وجود همچه طبی هست و این طب تفاوت داره با طب سنتی، با طب شیمیایی، با طب هندی، با طب چینی، با طب یهودی و طبای دیگر. یه طب مستقل فونداسیون خودشو داره، اسکلت خودشو داره، فلسفه خودشو داره. امتیازاتی این طب اسلامی دارد، یکی از امتیازاتش این است که فلسفه طب را بیان می کنه، فلسفه بیماری را بیان می کنه. تو هیچ مکتب طبی الان این طب شیمیایی می دونن کسی که سرش درد می کنه استامینوفن باید بدن، اما فلسفه بیماری را نمی دونن. فلسفه درمان و دارو و میکانیزمش هم نمیدونم. طب اسلامی همه اینها را بیان میکنه. علایقی امتیازات زیادی دارد. اینی که بخوام بگم یک طبی مستقل به نام طب اسلامی وجود دارد و هیچ ارتباطی با طب دیگر ندارد. طب کافی و وافی اون هم مال ماهاست. الان دنیا دارن از این طب تا حدودی استفاده میکنن، دنیا داره پیشرفت میکنه به سمت همه طب اسلامی و سزاوار نیست دیگران از ما در این طب صدقت کنن و به ما یه روزی بیاد این طب را به ما بیاموزن. این نکته اول مخواهم. نکته دومی که مخواهم عرض کنم اینه، در این مرحله چه کار باید کرد؟ میدونی طب اسلامی تا حالا به اون صورت مطرح نشده، هرچی مطرح شده به شکل روایات هست. فرق بین روایات و طب اسلامی مانند فرق بین کتابهای حدیثی، کتابهای روایی و کتابهای فقهی است. کتاب فقهی میاد بررسی میکنه، حلاجی میکنه، سندها را نگاه میکنه، متن بررسی میکنه، تعارضها را حل میکنه، شسترفته آمادش میکنه. از خود روایت مستقیم نمیشود حکم شرعی را استفاده کرد، باید یک کارهایی روش انجام بشه، عمل استنباط انجام بشه و این کار بنده در این کتاب انجام دادم. حالا این یه مرحله بود. ولی این طبی که تازه مطرح شده است و قبلا بررسی نشده است و کتاب دیگری در این زمینه نوشته نشده، اگر قرار مطرح بشه نیاز به کار داره، نیاز به این جلسات داره، نیاز به درس های متعدد داره، نیاز به نوشتن کتاب های زیاد داره. چقدر کار شده تا این طب شیمیایی مطرح بشه؟ چقدر سیاست گذاری کردن، برنامه ریزی کردن، تبلیغ کردن، از محاوره استفاده کردن، از رسانه استفاده کردن، از مجلات، از کتاب، تا تونستن این طب شیمیایی را جا بندازن. طب اسلامی حالا نمیگیم اینقدر این حجم کار نیاز داره، ولی حداقل این جلسات را نیاز داره، این تجمعات را نیاز داره، این کلاس ها نیاز داره، کتاب نوشتن نیاز داره، کاوش نیاز داره تا این طب مطرح میشه. یک هر طبی نیاز به یک نکته داره. و اونی است که مردم و اجتماع باید اون طب را باور کنن و اون طب را قبول کنن. این طب شیمیایی که هیچ پشتوانه ای نداره، هیچ سندی نداره، هیچ اعتباری. الان میگن فلان بیماری درمانش فلان داروست، اگر بپرسی این کی گفته؟ کسی نمیدونه. از کجا معلوم؟ دلیلش چیه؟ کسی نمیدونه. سند نداره. طب اسلامی عرض کردن 11,000 روایت سند داره، ولی اونها تبلیغ کردن، جا انداختن، تلقین کردن مردم، کار ماهواره‌ای کردن، کار رسانه‌ای کردن، کارهای خیلی زیاد. حالا یه نمونه شه بنده عرض بکنم. می‌فرمایند که در زمان ناصرالدین شاه کسی که در دربار حجامت میکنه، پول هنگفت دادن تا تیغهای حجامت رو زهراگین کنه، و زهراگین کرد و دو نفر از درباریا مردن. ناصرالدین شاه عصبانی شد و حجامت را در ایران منع کرد. هر کس حجامت میکنه مجازات میشه. این کار راجله و حجامت گرفتن، داروهای شیمیاییشون آوردن تو بازار فروختن. قبلا کسی این داروها را نمی خرید، نیازی نه، این حجامت کافی بود، نیاز مردم را برطرف میکرد. راز را فهمیدن، راز هم در همون حجامت نهفته است. حجامت را از مسلمانان گرفتن، به جای اون این داروهای، این سموم، این داروهای شیمیایی مردم دادن. ببین چقدر خیلی کار کرده. الان به عنوان مثال ما میدونیم پی از آن جزو آنونیست که در شرع یهود حرام است، ولی در دین ما، در قرآن ما از او تعبیر شده به طیبات. فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فبظلم من الذين بخاطر ظلمی که کردن این طیبات را حرام کردید. قرآن تعبیر میکنه به طیبات، یعنی خیلی فایده داره، چون قرآن مبالغه نمیکنه، خیلی فایده داره. چیه این طیبات؟ همین پیاگاو. الان فروختن پیاگاو در کل دنیا ممنوع، کشتارگاه نمیفروشه حتی اونجا. چقدر اینها کار کرده، اینا آمده ریشه ها را خوش کنده. چیزی که مفید هست از دست مردم با سیاست گرفتن، یهود و امثال یهود اینا را گرفتن. این داروی های شیمیایی که کارخانه هاش بیشتر مال صهیونیست است، اینها را رواج دادن، اینها را به مردم دادن. من به علای حالم خیلی کار شده. الان یکی از کارهاشون اینه، این داروها جوری درست میکنه که کسی که امروز مصرف کند، دو هفته یه ماه دیگه نیازمند دو تا دارو میشه. کسی که مصرف کند یه مدتی بعد نیازمند چهار تا دارو میشه. هر روز نیاز به دارو بیشتر میشه. شما آمار دارو را بگیرید. قبلا ما 30 سال قبل رفتیم مشهد، دو تا داروخانه بود، اونم خالی. الان هزاران داروخانه پر. آمار دارو را بگیرید، هر سال چقدر زیاد میشه، چند برابر میشه. این قدرم کار میکنن. پس ما هم باید یک کار هنگفت انجام بدیم تا بتونیم این قدر اسلامی را رواج بدیم. تا جا بیفته بین مردم، جا بیفته. نیاز به کار داره، نیاز به تبدیلی. البته الحمدلله زمینش هست و اون اعتقاد مردم به ائمه، به پیامبر و ائمه است. مردم اعتقاد دارن، ائمه را دوست دارن، اعتقاد دارن. وقتی می فهمن این دارو داروی امام رضاست، برای او ارزش قائل میشن و اثر میبینن. تفکر و اعتقاد در درمان اثر داره، بلکه در طب شیمیایی همون اعتقاد حرف اول را داره. من در خیلی ها عرض کردم، خیلی ما جا. الان فکر میکنید این قرصای شیمیایی درمان است و داروست؟ اینا دارو و درمان نیست. اگر چیزی درمان باشه، این اعتقاد مردم، پذیرفتن مردم. وقتی زنگ بزنن نوبت بگیرن، میگن سه ماه دیگه این دکتر نوبت میده، این در درمان دخل داره. چقدر میفهمه این دکتر؟ سه ماه دیگه نوبتش. روز نوبت که میشن به مطب مراجعه میکنید، میبینید یه سی نفر که سرهاشون انداختن پایین منتظرن. این در درمان نقش داره. وارد مطب که میشید، این لباس سفید دکتر در درمان نقش داره. این سماعش در درمان نقش داره. این کچلیش هم در درمان نقش داره. میگی که چقدر درس خونده که کچل شده. این ها درمان است. بلا این قرصای شیمیایی خاک بیشتر نیستن، اصلا دارو نیست. این ها دوتا دکتر کنایه، دکتر خودش برای من نقل میکنه، میگه ما دوتا همسایه هستیم، من همون داروی که این همسایه هم تجویز میکنه، من همون دارو را تجویز میکنم، ولی اون نوبت استماعه من هیچ کس نمیاد. چرا مردم به اون اعتقاد دارن، به این اعتقاد ندارن؟ درمان همینه. درمان کلمه است، درمان اعتقاد، درمان باور. البته داروهای اسلامی 50-60% درمان است، 40-50% اعتقاد است. ولی این داروهای شیمیایی 90% اعتقاده، 90% باور است، هیچی دیگر نیست. چون ببینید یک کلمه درمان، یک کلمه، یک کسی صحیح و سالم به طبیب مراجعه میکنه، برای او آزمایش میشه، بعد میره آزمایش رو میاره، طبیب نگاه میکنه و او شما سرطان دارید، همونجا میفته، همون صحیح و سالم همونجا میفته. یک کلمه، یکی بیمار معلول دو نفر گرفته میارم مطب، دکتر آزمایش رو نگاه میکنه میگه شما از من سالم تری، همونجا پا میشه میره سبب میشه. درمان ایناست، اصل درمان ایناست. ولی خب عرض کردم طب اسلامی داروهاش دارو ساخت، 50-60% دارو، 50% اعتقاده. ولی طب شیمیایی و طبهای دیگر 80-90% اعتقاده. پس بنابراین نیاز به کار داره، نیاز به تجمعات داره، نیاز به هیاهو داره، تبلیغ داره. اگر مردم از این داروها استفاده کنن، اثر ببینن، بله، بعد به دیگران منتقل کنن، دیگران هم به دیگران، به همین جور تو تبلیغ میشه، با سخنرانی، با صحبت، با کلاس تبلیغ میشه، جا بیفته، سوار موج، یعنی شماها سوار موج میشید، عموم را در دست میگیرید. ممکنه این طب اسلامی اینقدر پایش قویه، اینقدر داروهاش موثره، یه خورده فرصت پیدا بکنه این داروهای شیمیایی را بذاره کنار، کل این طب موجود را بذاره کنار، این اتفاق افتاده است. مرکز دارویی دنیا آلمان است، بزرگترین کارخانه های دارو کارخانه های بایرن است. الان تو آلمان 80% مردم فقط داروهای گیاهی مصرف میکنند. یعنی چی؟ یعنی تو به شیمیایی فرو ریخت. چرا؟ چون تو به شیمیایی مانند مکتبهای امروزی، مانند کمونیست است، مانند سوسیالیست است، مانند پولاریزم است، از وضع بشر است. دیدیم که کمونیست سر یک ساعت یه لحظه همش فرو ریخت. تو به شیمیایی هم همین حالت دارد. با این همه عظمتی که داره، با این همه دارو که داره، با این همه کارخانه که داره، چون پشتوانه درست حسابی نداره، چون سند نداره، سند نداره، سندش همون تبلیغ، سندش همون ماهواره و این چیزها. اگر در مقابل شخص دیگری مطرح بشه و تبلیغ بشه و مردم باور کنن و قبول کنن، دیگه نیاز به اون تو به شیمیایی نخواهد بود. بنابراین البته امروز مسئله طب اسلامی ضرورت است. الان ما هر کاری بکنیم تابع اونهای هر کاری که دانشگاه هامون انجام میده، علمای طبمون انجام میده، شاگرد دانش تابع اونها، فرع اونها، اصل اونها و شاخه. هیچ پیشرفتی نداریم، هیچ حرفی برای گفتن در دنیا نداریم. ولی اگر طب اسلامی را مطرح کردیم و تقویت کردیم، دیری نمیگذره که اونا شاگرد ما بشن، ما اصل بشیم و اونا فرع بشن. طب اسلامی خیلی قدرت دارد. ما از زمانی که مسئله درمان را شروع کردیم، هر روز این کلمه ما چند بار میشنیم که معجزه شده، معجزه فلان بیماری سخت درمان شده، فلان بیمار خوب شده. البته بیشتر مراجعین اونایی که همه جاهاشون را همه جاها رفتن، دکترها رفتن، آزمایش ها انجام دادن، عملها را انجام دادن، نتیجه نگرفتن، اون موقع به فکر طب اسلامی میافتن. اینها دارن اثر میبینن، اینها دارن درمان میشن، اینها دارن مشکلشون برطرف میشه. به همین جهت ما مرتب این کلمه معجزه را میشنیم، مرتب میشنیم. حالا یه حال البته صحبت راجع به طب اسلامی خیلی زیاده، یک دریاییست، اینقدر جای کار داره. بنده 4 جلد کتاب نوشتم، ولی جای نوشتن 20 جلد هست. این 4 جلد کتاب مانند کتاب اول فقه شیعه است، مانند کتاب مقنعه شیخ مفید هست. شجوره بعد اومد گسترش پیدا کرد، وسعت پیدا کرد، عمق پیدا کرد، تا رسید به 200 جلد. طب هم همین جوره، حالا شروع که این 4 جلد هست، ولی جای کار داره، جای هم کار حوزوی داره، کار طلبگی داره، کار دانشگاهی هم داره. تحقیق کنن، بررسی کنن میکانیزم این داروها و این درمانها ببینن. الان ما خیلی حتی پروفسورها، دکترها وقتی مراجعه میکنن تعجب میکنن، این چی جور درمانهایی، این چی چیزهایی. علایه های خیلی الان به عنوان مثال بدم، هستم یک پروفسوری به من مراجعه کرد، گفت من استاد دانشگاه هست، طب سنتی هم خوندم، طب سوزنی هم خوندم، همه چی هم واردم، ولی این سیاتیک خودم رو نمیتونم درمان کنم، چیکار کنم؟ البته یه نمونه از هزاران. گفتم روایتی داریم از حضرت امیر، همین ناخنهای دست پا را بگیر و روی پا ببند. این یه هفته بعدش آمد، خیلی تعجب کرده بود، میگفت که این معجزاتی من نمیفهمم. یه جزوه کامل راجع به ناخن درمانی نوشته. گفت من آمدم این ناخنها، گفتم من طبیبم، ناخنها را مرتب بچینم. من بهش گفتم همینجوری پخش بذار. اون مرتب چیز میگه مرتب چیدم، دردم 10 برابر شد، نفسم هم گرفت. بعد یادم آمد شما گفتی پخش بذار، باز کردم پخش بذارم، ظرف 2 ساعت سیاتیکم خوب شد. الان ما به خیلی به هزاران نفر این را سفارش کردیم. این یه نمونه خیلی کوچک از تو برستم. این جای کار داری چی میکانیز میدارم؟ این پروفسور رفته یه جزوه نوشته، من اون جزوه شو داشتم و عنوان انرژی درمانیست. این انرژی در از میکانیز میشه مخواهیم به دست بیاریم، خیلی جای کار داره. خیلی از این مسائل مطرح هست، خیلی از این بیماری ها درمان میشه تا جایی که انسان نیازمند به عمل جراحی نخواهد بود. یه روایتی داریم، ببین چقدر عمق داره. یه روایتی داریم، یه عده‌ای اومدن نزد پیامبر فرمودن ما برادرمون شکم درد داره، میخواییم او را درمان کنیم. پیامبر فرمود چجوری درمان میکنید؟ اینا عرض کردن که یک طبیبی هست اینجا یهودی، شکمش پاره میکنه، یه چیزی بیرون میکنه از این شکم و بعد شکم را میشوره و میدوزه. عمل جراحی، این آپاندیس به نظر میرسه، آپاندیسش رو برمیداره، این کار را انجام میده. پیامبر فرمود این کار را نکنید. رفتن دوباره دوم آمدن، گفتن ما مخواهیم این عمل جراحی کنیم. پیامبر فرمود این کار را نکنید. مرتبه سوم رفتن و برگشتن، گفتن ما حتما مخواهیم این کار را بکنیم. پیامبر وقتی دید اینا خیلی اصرار دارن، فرمود برید هر کاری که دلتون مخواد انجام بدید. اینا رفتن و عمل جراحی انجام دادن و خوب شد. نزد پیامبر آمدند و عرض کردند که ما این کار را انجام دادیم و خوب شد. پیامبر فرمود این هم درمان است، ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان حجامت و عسل و سیاه دانه است، اینا بهترین. این روایت معنای زیادی دارد. یعنی معناش این است که بشر یه روزی خواهد رسید نیاز به عمل ندارد. اصلا کلن انسان نیاز به عمل نداره، میتونه خودش به جور دیگر درمان بکنه. ما از این روایت الهام گرفتیم که اپانتیس هم میشود با عسل و سیاهدانه درمان کرد. اینایی که مبتلا به اپانتیس شدن گفتیم 50 گرم عسل بخورن، یا نقد 7 دانه هم سیاهدانه، همین که میخورن خوب میشن، دیگه نیاز به عمل نداره. خیلی ها ما سفارش کردیم مشکلشون حل شد، این دیگه این عمل حل میشه، با این تبلیغ این عمل حل میشه. حالا تا جایی که یک دکتری پیش یک جراح کار میکنه، این مسئله از من شنید، گفت هر کس مراجعه میکنه به این جراح من بهش میگم برو عسل بکن، عسل سیادانه بکن، یه دیگه نمیاد خوب بشه. خیلی آمان از عمل، این کارم گناه نیست، گفتم نمیدونم الان کار شما تا چه حد. خلاصه این مسئله عمل هم نیاز نیست، همین حجامت جایگزین عمل هست، همین عسل، همین سیادانه، اون درمان های دیگر. علای حالین بنده مخواهم عرض کنم این تجربه که ظرف 15 سال بنده کار کنم، این کتاب شاید 30 سال قبل من نوشتم، تا حالا مطرح نشده، ولی تجربه 15 سال دارم تو مشهد. الان که به اسلامی جا افتاده، تو اصفهان هم یه مقدار جا افتاده، این تجربه را دارم. طب اسلامی درباره هیچ بیماری عاجز نیست. البته نیاز به کار داره، نیاز به تبلیغ داره. طب اسلامی درباره هیچ بیماری عاجز نیست. ما یک قانون اسلامی داریم، روایت متواتر، هم سنی نقل میکنه هم شیعه. لکل داء دوا، پیامبر فرموده برای هر بیماری داروست. اگر برای هیچ بیماری عاجز نیست، ما مشکل بیماری نداریم، مشکل بیمار داریم. مشکل بیمار یعنی چی؟ یعنی یا طب اسلامی را قبول نداره، یا طب اسلامی را باور نداره، تأثیر داروهای اسلامی را باور نداره. این مشکل ما داریم، مشکل بیمار داریم. یا این که طب اسلامی امروز به عنوان یک مردار، وقتی انسان دورهاش زده، دکتر رفته، انواع دکترها رفته، آزمایشهاش کرده، جوابش دادن از روی ناچاری، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیهم ولا هم یحزنون، میاد سراغ طب اسلام. این خیلی بده، خیلی خطرناک است. طب اسلامی یعنی طب پیامبر است، طب اسلامی یعنی طب ائمه معصومین است. هنوز مسئله جا نیفتاده. حالا فرض کنید یک کسی بیمار میشه، به مراجعه میکنه، دو نفر نشستن، یکی امام صادق، یکی جالینوس. امام صادق میفرماید درمان فلان چیزه، جالینوس هم یه چیزی میگه، کدوم یکی باید انتخاب کرد؟ امروزه هم این را تصور کنیم، چون ما اگر میگیم فلان داروس، از امام صادق میگیریم. امام صادق هم میفرماید من انما آخذو عن الله اترانی من کتب الطب آخر. فکر میکنی من از کتابهای طب گرفتم؟ دین هندی میفرماید انما آخذو عن الله، من از خدا میگیرم. ما هم در طب اسلامی از امام صادق میگیریم، امام صادق از خدا میگیره. دیگه مسئله جای تردید نیست. البته ممکنه در فهم ما اشتباهی باشه، در تحقیق ما، در درک ما، در استنباط ما اشتباهی باشه، ولی خب بیشتر اونجوری نیست. پس کسی که به طب اسلامی مراجعه میکنه، در حقیقت به امام صادق مراجعه کرده. امروزه همین مسئله مطرح است. یه امام فرسیه جای امام صادق حضور دارن صلوات الله و سلام علیه، یه طبیب شیمیایی هم در کنارش نشسته. امام میفرماید درمانت اینه، طبیب میگه درمانت مثلا فلان قرص هست، کدوم یکی باید قبول کنیم؟ حتما باید کلام امام صادق را قبول کرد و پذیرفت. شکی نیست، چون امام صادق میفرماید انما عقدت عن الله. سند طب اسلامی سند داره، سندش از امام صادق، از امام کاظم صلوات الله علیه. یکی از خلفای عباسی میپرسه که این دارو که شما میگی از کجاست؟ میگه از پدرم امام صادق صلوات الله علیه، از پدرش محمد ابن علی باقر صلوات الله و سلام، از پدرش علی ابن الحسین زین العابدین، از امام حسین صلوات الله و سلام، از حضرت امیر، از پیامبر، از جبرائیل، از خداوند تبارک و تعالی. این خلیفه عباسی میگه چی میگی؟ که همین اسما کافیش، روی یه مرده خونده بشه زنده بشه. همین دشمن اهل بیتا این را اقرار ده، همین اسما یه امتیاز طب اسلامی، همین اسماست. اسم مکه، اسم اعظم خداوند است، همین اسما. این دارو داروی امام کاظم است صلوات الله و سلام، این دارو داروی امام رضا است، این دارو داروی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. تجربه نشان داده مردم با مراجعه به طب اسلامی اعتقادشون بیشتر میشه، ایمانشون بیشتر میشه، چون اثر میبینن. خیلی در علاوه بر این مسئله، این مسئله طب اسلامی یه تبلیغیست برای خود اسلام هم هست، یه تبلیغیست برای دین و اعتقاد و مذهب ما هم هست، یه نکته قوتی هم هست. زیرا پیامبر می فرماید العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم الادیان در روایت دیگر می فرماید و الفقه للادیان و الطب للابدان. علم الطب این دو تا علم، اگر خب الحمدلله علم ادیان شما دارید خوندید، در کنار او هم علم ابدان خونده بشه، بررسی بشه، کار بشه، کل علم در دست شما. سن می فرماید العلم و علمان، علم مؤثر این دوتا، علم مفید این دوتا، حتی کنه این دوتا علم تمامی علم هست. کمی فرماید العلم و علمان یعنی چی؟ یعنی تمامی علم این دوتا هست، از نظر اثر، از نظر فایده، فواید حقیقی. یا مثلا میخوام بگم این دوتا اثرش خیلی بیشتر از بقیه، حتی که نه بقیه در مقابل این دوتا علم هیچ. علاوه بر این است که خطراتی در اهمال این کار وجود دارد. امروز زندگی ما کلش مشکل دارد، همه قضاهامون غیر طبیعی است، ارگانیک نیست، طبیعی نیست، دست و دخل و تصرف شده، ژنتیکی، نمیدونم کد شیمیایی، سموم و آفات امثال. مشکلات دیگر الان مثلا چیزهای خوب از ما گرفتن، چیزهای بد به ما دادن. شکر نه، شکر که همش درمانه، از ما گرفتن شکر چقنده و قند الان بیاد، که این در روایت نشده به فرماید که اینا نخورید، سودازاست، بیماریزاست. روغن مانند قلوتی و پیگاو و امثال اینا از ما گرفتن، روغن نباتی که از نفت درست میشه به ما داده و امثال اینا. علاوه بر این به این داروهای شیمیایی مال اونها، هر کاری هر بلایی میخوان سر ما بیارن از راه همین داروهاست. الان توی ایران نزدیک به 20 میلیون نازا هست. چرا؟ این بررسی نشده. چرا این همه نازا هست؟ مال همین قرص هست. از زمانی که مصرف این داروها زیاد شد نازایی زیاد شد. الان سرطان آمار خیلی بالایی داره. چرا؟ از زمانی که مصرف این داروهای شیمیایی رواج پیدا کرد سرطان هم زیاد. اصلا امکان نداره اینا این کار نکنن. اگر فکر کنید به ما آسپرین میفروشن، آسپرین یه دستش 500 تومان 1000 تومان، انقدر دست به دست گشته تا به دست مشتری رسیده 1000 تومان، این شرکت چی سودی میکنه؟ هیچ سودی نداره. هیچ سودی باید پول ایران ارزشش هیچ سودی ندارد. ولی چیکار بکنن؟ الان درآمد شرکت دارویی، هر شرکت دارویی تو خارج درآمدش بیشتر از درآمد نفت ایران. علتش چیه؟ علتش تو همین اسپرین یک چیزی میدارن که ما محتاج داروهای دیگر و گرانتر میشیم. تو همین داروهای شیمیایی یه موادی میدارن که سرطانزاست، ابتلا به سرطان بشه طرف میره تمام هستیش خرش که چه اتفاقی میفته. الان خیلی خیلی 6 ماه بیشتر میمونه، 6 ماه. این 6 ماه با رنج، با عذاب، شکنجه خودش و خانوادش زندگی میکنه، تمام هستی که جمع کرده این شش ماه سخت این داروهای شیمیایی، شیمیوتراپی، شیمی درمانی امریکایی اونم در کجایی نمیدونم هر دوره 6-7 میلیون تومان باید پول بده. اینا اگر قرار 500 تومان اسپرین به ما بفروشن هیچ سودی نمی کنن، به فکر اقتصاد خودشون نیستن. ولی اگر در این اسپرین یه چیزی گذاشتن ما سرطان بگیریم، اینا فکر اقتصادی کردن، اینا در آمده کلام و هم گفت خواهن ناشد. اما الان مردم همه بیمار، 70-80% مردم بیمار، 20% مردم ایران نازا، این همه چیزی که میخواد. این از جنگ بهتر، به جای اینکه با ما جبه جنگل از این راه وارد میشه. چقدر الان ما تلفات در اصل همین بیماری ها داریم میدیم، نیازی به جنگ نیست. همه مسئله استفاده از این حقبه داروها خیلی مسئله، اصلا درمانی نیست. هر کی میبینی یکی شکایتی داره، یه مشکلی داره، ولی طب اسلامی اینجوری نیست. یه بار که به دکتر مراجعه کنی طب اسلامی تا 2 سال بی نیاز، حد اقلش 2 سال، ممکنه تا آخر هم بی نیاز بشه. کمتر میشه که یه بیمار 2 بار مراجعه میکنه، چون اینا حقیقتا درمان هست، چون اینا واقعا درمان هست. علی حال حالا نیاز به همت داره، نیاز به کار داره، که قرار است انشاءالله از هفته آینده کلاسی تشکیل بشه و یه دوره فشرده برای این که مسئله روشن بشه. خلاصه طب اسلامی طب گسترده است، نیاز به کار داره. من شنبه همین ساعت در همین جاست انشاءالله شروع بشه. علی حال نیاز به اگر سوالی کسی داره بله، برای کبد چرب یکی سنای مکی در روایت ما خیلی تعریف شده، برای کل چربی های بدن را بیرون می ریزه. در روایت داریم پیامبر می فرماید لو علم الناس نا لقابلو کل مثقال منه به مثقالین من ذهب. مردم اگر بدانند سنای مکی چه خصوصیتی دارد، هر مثقالش با 2 مثقال طلا می خریدند. بعد می فرماید که لو کان شی یدفع الموت، اگر چیزی مرگ را دفع کند همون سناست. لدفعه السنا، لو کان شی یدفع الموت لدفعه السنا. برای چربی بدن، برای چربی کبد، برای چربی خون، برای چربی دیواره شکم استفاده از سنا خیلی مؤثر و مفید، داروی عاجل، سهل و آسان. 4-5 گرمش دم کنید مثل چایی، یه لیوانشو بخورید. ملک لگن اینه حضرت، این آلتروز لگن یه در رفتگیش در لگن هست، اینه باید جا بندازم. روغن بنفشه تو بینی بریزید، تو بینی پای کنجد، روغن بنفشه پای کنجد فوراً خود میکنم. روغن بنفشه پای کنجد هم از هم حجامت زیر پا برای ام از. الان ما درمان ام از برای ما مثل سرماخوردگی است، هیچ مشکلی نداره. یک قطره داریم به نام قطره نزنجوش جامعه هست، علاوه بر داروی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. پایه کنجد، پایش خواهش یک داروی داریم به نام مرکب شیش قرص خون بهش میگیم، داروی های نام رضا صلوات الله است. کاوران خوبش بکن زیر پا زیر پا سواله به همین جمعه همه چیزا حل بشه و بره. آقا معمول داروهایی که میگن داروهای از 3-4-5 هزار تومانی نهایتاً تو این قیمت ها داروهایی تولید کردن. اینجا گفتن داروی 6 و 8 و از 5 و این 8 نقطه داروی خاص یا بعضی از داروهای دیگه کاری رو حل نمی کنه. لذا اولا اعلام کنم شنبه هفته بعد همین ساعت که بعد از دست خارج هست انشالله در محضر آجاقا خواهیم بود در اینجا، برای درمان ثبت‌نام باید بشه، میگیم توی اونجا چگونه ثبت‌نام میشه. این کتاب هم انشالله برای هفته بعد با این کتاب رو هم با مبلغ فعلا تا 85 هزار تومان 105 تومان پشت جلد بشه انشالله هفته بعد انجام میشه. اگه دوستان بشینن 3 دقیقه کار داریم برای اینکه این جلسه رو ختم کنیم یا ادامه بدیم. اگر نشستید همین 2 دقیقه که من درز میکنم سوالا رو میخونیم، نه که سلام میفرستیم و جلسه تعطیل نه و عرض معذرت هفته بعد، چون آقایون میشینن ببینید یه لحظه این آقایون دور اطراف منم اگر نشستید ما میریم بشینید یه لحظه آقایون با شما هستید آقا بشینید پاسخ و سوالا داره آقا بشین عزیز من حاجی ما باید واسه پاسخ به سوال هم نمیگیریم اما چه فایده ای نداریم حاجی بشین شنبه بیان که اعلام کنیم شنبه اینجا باش آجا ما ببخش آجا ما پاسخ نمیم بشین از من چشم من نوکردیم چشم آقا با 3 شماره به دلگاران اگه تشریف داشتن 3 شماره بعدم جلسه ختم میشه. بفرمایید درمان نیست، من برای نمونه فقط خواستم ببینید که شما اسم یا پنامون میلرده. برای این بزرگوار درمان داره میشنم به خلاف آرامش بحث آجاها درمان ها به سرعت و بسیار کاربردیه و ما البته برای درمان مشکل مخصوی اینا همه شهرهایی هم که آجاها بودن بوده، ولی شما بزرگواران انشاءالله به سر فرصت به نوبت این کار اتفاق خواهد افتاد. چون دوستان بزرگواران ننشستن بنده از طرف شما ها از این بزرگواران که سر پا وایستادن اصلا عذرخواهی میکنم که جلسه رو به هم زدن. ما انشاءالله نشست سلام آقای آجاها میشینیم آجاها میشینیم آقای شما بشینیم بشین تا سوال بخونم قربون شکل بشین برای من آجاها سوال کردن در مورد بلند شدید من 2-3 دقیقه فاصله داریم با جلسه تعطیل بشه. برای ناباروری مردان چه پیشنهادی میفرمایید؟
برای ناباروری مردان یه دارویی هست، یه گیاهی هست به نام تینسیل. منتها این دارو در ایران نیست، توی شام هست. الان شام هم دیرگیریه، مشکل اگه ما یه مقدار داریم انشاءالله هفته دیگه مراجعه کنن. البته خودش داروی ترکیبیست ولی عمدش این گیاه تینسیل هست. 11 تا گیاه ترکیب میشه، سخته هم میشه، آماده هم میشه. آماده شداری میشه و هفته دیگه یه دستور قضایی هم داره، یه دعا هم داره. انشالله به احتمال 80-90% بارور داره فرزندار میشن. حتی اینهایی که نطقشون صفر هست
برای ساییدگی زانو و دردهای متمادی درد.
برای ساییدگی زانو 3 تا درمان هست. یک داروی به نام شیطرج هست. شیطرج داروی خوبی است، مؤثر و مفید و غضروف‌ساز است. البته ما یه ترکیبی با هاش درست میکنیم، داروی کامل به نام داروی شیطرج. یه داروی دیگر یه پومادی به نام پوماد مفاصل. داروی سوم و عمده مرکب یک است و
مرکبه یک مفاصل است.
اینا رو بنویسید بعدا میتونید بیاید تهیه کنید. این اسمای که آجاها میفرمان داروهاش بیرون تهیه شده هست برای آلرژی. آجاها
برای
آلرژی،
برای آلرژی یه دارویی داریم به نام صاف کننده خون که عمدش کاسنیه. ببینید کاسنی که امروز مصرف میشه به شکل عرق، عرقیجات، ولی طب اسلامی عرقیجات را تأیید نمی کند. امروز هم ثابت شده این عرقیجات درصدی الکل داره، درصدی الکل داره و اصلا حتی یه روایت هم نداریم راجع به عرقیجات.
برای رفلکس معده،
برای غلظت خون باید کاسنی مصرف کنن، ولی به شکل پودر آسیاب کنن و بخورن. رفلکس معده دو تا داروی مؤثر داریم، یکی داروی مرکب دو، خیلی داروی قوی، ظرف 5 دقیقه طرف خوب میشه. یه داروی دیگر به نام داروی جامع امام رضا با آب زیره پخته مصرف میشه، اون هم درمان ریشه ایش،
درمان سفید شدن زود مو،
درمان
صدا اگه شد تنظیم کنی صدای از آقا رو،
بله، درمان سفید شدن مو. در روایات بیشتر روغن بنفشه، البته روغن بنفشه که پایش روغن زیتون هست، روغن بنفشه که پایش روغن زیتون هست جلو ریزش مو میگیره. سفارش شده برای آقایان در روایات ما هفته ای دو بار، برای خانوما هر شب، ولی برای آقایان نهایتش هفته ای دو بار. موها دیگر سفید نمیشه، اینهایی که سفید شده به مرور زمان سیاه هم میشه.
کمکاری تیروئید،
برای کمکاری تیروئید داروی جامع امام رضا با آب مرزنجوش است.
کلیت روده همراه با دفع خون،
کلیت روده اگر به شکل اسهال ظاهر بشه داروی جامع امام رضا با آب مرد هم سه روز پشت سر هم.
ریزش مو از آخر بودن ارسیه میگم چکار باید تا
همین روغن بنفشه بسیار معصم. علاوه بر این هم یه دارویی داریم به نام تقویت مو که در ترکیب اصلی سرمه استفاده میشه، همین سرمه اسمت هست، سنگ سرمه. سرمه اسمت علاوه بر آمله و میوه مرد و امثال اینات و سفارش شده هم انجیر بخورند، انجیر رشد مو را زیاد.
درمان دیابت،
درمان
دیابت،
درمان دیابت دو تا درمان داریم، یه درمان عاجل به نام قند بالاست، داروی قند ترکیبی از عدس الملک و تخم شنبلیده و تخم خرقه و مره مکی و صبر زد و این چیزات. یه دارویی داریم، داروی دیگرمون مرکب چهار است که درمان ریشه‌ای است،
درمان کهیر مزمن حدود 7 ساله دارم.
کهیر؟
بله
بله، این کهیر از خون است، علتش بیشتر خون هست و درمانش همون داروی صاف کننده خون که عمدش کاسنی است و بطعناب و زرشک و آلو و کاسنی و شاطره و ایرسا و تخم کاهو. این ترکیب درست کنم به نام صاف کننده خون، درمان غلظت خون، درمان کهیر، جوش و انسان این هست. البته اگر معلول کبد هست مرکب یک استفاده کنم.
برای درمان خوابالودگی شدید،
خوابالودگی دو تا علت دارد، یکی زیادی خون است، یکی زیادی خون هست، این سبب میشه، سبب خوابالودگی میشه. سبب علت دیگر زیاد نوشیدن است، آب خوردن. در روایت دارد کثرت النوم من کثرت الشرب و کثرت الشرب من کثرت الاکل.
برای درمان کاهش فشار، یعنی برای فشار خون بالا بودن شد،
فشار خون یا درمان فشار خون که عمدش پودر سیر هست.
بلنگو قرار شد پیشنهاد بهتر بشه، بدتر شد بلنگو، ما بهتر شد، برای آجه ها بدتر شد. برای بیماری های روانی هم میشه از طب اسلامی استفاده کرد؟ بیماری های روانی هم درمان داریم؟
که تمامی بیماری ها درمان دارد. ما بیماری نداریم که درمان نداشته باشد. بیماری های روانی هم درمان دارد. اینایی که معلول کسر بیماری ها معلول جن هست و اینها درمان خاص خودش دارد. بیشتر بخور حضرت مریم هست. قصه جمعه انجام بگیم خیلی هم اثرات زیادی دار.
درمان کیست اگر کیست در کنار مغز
کیست اگر باشه درمان کیست به طور کلی تباشیر هندیست منتها حمال میخواد هر کدوم حمال خاص خودشو دارد برای کیست مغز با آب سداب بخورن سداب را بجوشونن سد کنن تباشیر روش اضافه کنن و بخورن یا با آب مرزم جوش
درمان بواسیر یا امروید
درمان بواسیر هم در سد کوفیست یا چند تا درمان داره درمان راحتش اینه سد کوفی را پودر کنن موزه را با هاش بشورن برای درمان اگزما و داروی پوستی مالیدنی نوره و حنا در این زمینه زیاد موثر است. ناهمواری قرنیه چشم یک سرمه ای داریم به نام سرمه کافوری به ترکیبی از صبر زرد و مر مکی و کافور
ضعف اعصاب و سودای مغز
البته سودا کلن ما سودای مغز و پا نداریم اون در طب سنتیست غلبه سودا وسواس و دلهوره و حراس و شک و تردید فکر و خیال زیاد به هم راه دارد و درمانش افتیمان هست یه داروی هم داریم به نام سودابر یه ترکیبی سری عمدش همون افتیمان هست افتیمون
برای
زردی بچه هیچ مشکلی ندارد یک قاشق چای سنا که دم کنن یک قاشق چای خوری تا دهنش بریزن فورا خوب میشه چای سنای مکی دم کنن یک قاشق چای خوری تا دهن بچه بریزن صرف یک ساعت خوب میشه بله راجع به زخم معده می فرماید زخم معده درمانش مرکب دود و چای زنجبیل است مرکب دود ما ده تا مرکب اسلامی داریم و ده تا مرکب عمده درمان خیلی از بیماری هاست ما اینا را شماره دادیم در طب العمر نسابور زیات آمده به ترتیب یک و دو و سه و چار تا ده مرکب دو مخصوص معده است
درمان سینوزیت
راغم بنفشه پای کنجه تو بینی بریزن
دختر بچه 6 ساله سرفه زیاد میکنن دو سینه چطور
سرفه داروی جامع با آب رازیانه گرم موقع خواب
درد کمر و دیسک خفیف
اگر حالت سیاتیک باشه باید مسئله ناخونی که گفتیم و اگر سیاتیک نباشه در این صورت یه داروی مخصوص کبردرد داریم علاوه بر این که سفارش شده سفارش این است که روی زمین سخت بخوابه ماساژ کبرش را ماساژ بده پشت به آفتاب بشینه و بله از دوشهای آب داغ استفاده کنه معلول لخته خون و غلظت خون است باید این خون رقیق بشه و جریان پیدا کنم یه داروی لخت خون هم بشه
برای آب مرواری
یک داروی سرمایی برانه بیاب العین منتها سوزناک است ترکیبیش از فلفل سفید و دار فلفل و نوشادر است درمان عادی داروی شافیه حضرت موسی شبکی چشم و کوری به طور کلی داروی شافیه حضرت موسی 20 ماه است. فشار پایین درمانش خورسخون مرکب شیشه.
خشکیدگی پوست بچه
روغن بنفشه تو ناف بریزن.
برای دندان پزشکی و خرابی دندان
برای خود به اسلامی هم دارد. روغن هندوانه ابو جهل هست، اگر دندان سراخ باشه توی سراخ دندان روغن هندوانه ابو جهل بریزن و با نخ کتان پرش کنن، این سراخش پر میشه. و اگر ریشه مشکل داره روغن هندوانه ابو جهل توی گوش بریزن، درمان ریشه ایشه.
در طب اسلامی زالو درمانی
داریم؟ زالو درمانی در طب اسلامی نیست، فقط یه روایت داریم از طرق اهل سنت.
درمان
کولیت هست؟ کولیت چی؟ اگر کولیت روده همراه با اسهال باشه جامع با آب مرد هست، ولی اگر با همراه با اسهال نباشد درمانش همون سنای مکی. روماتیسم مفصلی درمانش انجیر و تخمه و خودش هم دلیل است، او را بچوشونن بخورن روز در میان، یک مشت انجیر یک مشت شنبلیله بچوشونن بخورن یه روز در میان، امروز بخورن فردا نخورن پس فردا بخورن. زالو درمانی در روایت ما نیست، فقط یه روایت سنی هست. شب ادراری یه درمانی داره، یه داروی ترکیبی از سود کوفی و زعفران هست، ولی یه سری دعاهایی هم داره در جلد سه کتاب بنده نوشته است.
لرزش دست
درمانش در چای دارچین و یک داروی به نام تقویت عصب که عمده گل بابونه است.